یکی از مهمترین عناصر طبیعت است که زندگی بدون آن ممکن نیست. منابع آب مهمترین سرمایه بشر است که باید در حفظ و نگهداری آن کوشید. حجم و کیفیت منابع آبی جهان محدودیت‌های خاصی دارد. منابع آب شیرین کره زمین جوابگوی نیاز جمعیت امروز جهان نیست. منابع آب نوشیدنی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. اول آب‌های سطحی، دوم آب‌های زیرزمینی و سوم آب‌های شور. آب‌هایی که در قالب آب باران، آب رودخانه، آب دریاچه‌های طبیعی یا سدهای ذخیره‌ای و قنات‌ها در طبیعت موجود است، در صورتی که بهسازی، نگهداری و بهره‌برداری آنها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و فنی مقدور باشد، منابع آب سطحی شناخته می‌شود. رودخانه ها از قدیم از مهمترین منابع تأمین آب اجتماعات بشری بوده و همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است، به طوری که همکنون در آمریکا و آلمان به ترتیب 80% و 50% از آب آشامیدنی مردم از رودخانه ها تأمین می شود. امروز ایجاد دریاچه های مصنوعی پشت سدها از بهترین روش ها برای تأمین آب مورد نیاز شهرها است. این دریاچه های مصنوعی در تأمین آب برای کشاورزی منطقه و تهیه و تولید انرژی برق نقش و اهمیت زیادی دارد. دوستان شنونده برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنم صحبت‌های سرکار خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو درباره قوانین مربوط به محیط زیست بشنوید.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه دوستان دغدغه‌مند و سبزاندیشه برنامه گلخانه. در ادامه مباحث قبلی در مورد تاریخچه مدیریت منابع آب توسط ایرانی ها، امروز هم باز در این مورد و اینکه چطور ایرانی ها تونسته بودن به منابع آب زمینی دست پیدا کنن و از اون به بهترین نحو استفاده بکنن با هم صحبت خواهیم کرد. میدونیم که قنات یا به زبان قدیمی اون کاریز یکی از ابداعات ایرانی ها بوده و اصولا ایرانی ها در بحث مدیریت منابع آب بسیار سرآمد و به این ترتیب تونستن که به معیشت اصلی خودشون کشاورزی بپردازن و همچنین در روستاها و شهرها آبهای شیرین رو برای مصارف روزانه و نوشیدن به کار بگیرن. اما اینکه آب نظام آبیاری و چگونگی دستیابی و بهره برداری منابع محدود آب در فلات ایران به قدری پیچیده و در این حال مهم بود که مجموعی از قوانین و ضوابط و مقررات مردمی و حکومتی چه در حوزه های محلی، منطقه‌ای و ملی از هزارها و صدهای گذشته پدید اومده بود. آن لمتو نویسنده کتاب با ارزش مالک و زاره در ایران به این پدیده اشاره میکنه و میگه آب یکی از عوامل مهم زراعتی در ایران است و از این رو عجیب نیست که مجموعی از قوانین مربوط به آبیاری که اساس آنها بر شرع و عرف است به وجود آمده باشد. او هرچند یادآور می شود که با توجه به کمیابی آب که در قالب نقاط ایران دیده می شود، نزاع بر سر آب امری عادی بوده و هست و تصریح می کند که قنات‌ها یا کاریزها یعنی مجاری آبهای زیرزمینی از ویژگی‌های خاص ایران هستش. ایران در تاریخچه سیاسی و اجتماعی خودش از ورطه آشوب‌های پیاپی نجات پیدا کرد و بخشی از نظام مدیریت آب همیشه در دستان قدرتمند حکومت‌هایی بود که بر اهمیت استراتژیک آب در این سرزمینی خشک اما متکی بر کشاورزی آگاه بودند. و حکومت صفویه نیز از آن دسته بود. جهانگرد معروف فرانسوی ژان شاردن که در عصر صفوی به ایران آمد، در سیاحتنامه‌اش نوشته بود که هر ایالت میراب مخصوصی داشت که آب رودخانه ها را تقسیم می‌کرد و از بابت این کار حقوقی دریافت می‌کرد. او سپس بر مدیریت آب در اصفهان که مرکز حکومت صفوی بود متمرکز شد و جزئیات آن را در سیاحتنامه‌اش به وضوح بیان کرده. به روایت شاردن در اصفهان مالیات آب هم گرفته می شد. زمین ها و باغ های اصفهان و حومه آن سالیانه در هر جریب 20 سل که بابت آب رودخانه به شاه می دادن و نرخ مالیاتی آب چشمه کمتر بود و میراب هم یکی از ماموران مهم دولت به شمار می رفت. شاردن می گوید که به جز وجوهی که زیر دستان برای میراب وصول می کردن، درآمد شغل میراب 4000 تومان بود و وظیفه او تعیین سرپرست نهرها و تنقیه انهار و جداول، رساندن آب زاینده رود به تمامی محله های اصفهان بود که از آن مشروب می شد. و از دیگر وظایف آن بود که نگذارد رعایای هر محل در باب حقابه بر دیگری تجاوز کند و نگذارد که از طرف اقویا بر ضعفا در باب حقابه زیادتی شود، که همون بحث عدالتی هستش که بر سر برداشت آب وجود داشته و روی اون همیشه در ایران با توجه به همون محدودیتی که در منابع آب شیرین بود حساسیتی بود. از نویسندگان دیگه که در این زمینه صحبت کردن، ژان باتیست تاورنیه بوده که اون هم جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی در عصر صفویه بوده که انشالله در برنامه بعد بیشتر در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد.
منابعی نظیر چشم سارها، چاهای کم عمق، چاهای عمیق، چاهای جاری و آب حاصل از آبراه‌های ساخته شده منابع آب زیرزمینی را تشکیل می‌دهد. بیشتر اجتماعات شهری و روستایی ایران از آب‌های زیرزمینی بهره برداری می‌کنند. منبع اصلی آب آشامیدنی شهرهایی مانند مشهد، شیراز، تبریز، بندرعباس، کرمانشاه، کرمان و بخشی از تهران از آب زیرزمینی است. احتمال آلودگی آبهای زیرزمینی از آبهای سطحی کمتر و میزان تبخیر آن بسیار ناچیز است. استفاده از آبهای زیرزمینی معمولاً در اغلب مناطق ممکن است. آب‌های زیرزمینی عموماً ترکیب شیمیایی ثابتی دارند و معمولاً برای مصارف گوناگون به تصفیه نیاز ندارند. آب‌های زیرزمینی معمولاً بیرنگ است و مواد تیره کننده ندارد. دمای این آب‌ها در طول سال خیلی تغییر نمی‌کند و کمتر تحت تأثیر خشکسالی‌های کوتاه مدت قرار می‌گیرد. آب‌های زیرزمینی معمولاً میکروارگانیسم بیماریزا ندارد. در وضعیتی که به آب شیرین از راه منابع آب سطحی و زیرزمینی دسترسی نباشد، آب دریاها و دریاچه‌ها و آب‌های شور زیرزمینی سومین منبع آب است. امروزه کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل نداشتن منبع آب شیرین مجبور به استفاده از آب شور مثل آب دریا هستند و از روش‌های خاص برای شیرین‌سازی آب استفاده می‌کنند. صمیمانه سپاسگزارم که همراه ما هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن رو بشنوید.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در برنامه گلخانه. امروز در خیابان انقلاب هستیم، بعد از پارک دانشجو در تقاطع حافظ آقایی رو میبینم که جلوی درب مغازه‌شون رو جارو میکنن، اما بریم سراغشون رو با ایشون یه گفتگوی داشته باشیم. آقا سلام.
سلام.
خسته نباشید. خدا قوت. چیکار کردید؟
هیچ چی، آشغالی که مردم رو زمین ریختن داشتم جارو میکردم، سعی میکردم که تر سیگارا رو جمع کنم. متاسفانه خیلی زیاده، بعد امکان داره هر پرنده‌ای بیاد یه دونه برداره گیر کنه شاید تو گلوش.
خب چی باعث میشه که مردم اینقدر سهل انگار باشن و اینقدر به راحتی زباله‌شون رو روی زمین بیاندازن؟
نمیدونم، واقعا تعجب میکنم، چون 90% آشغالا رو تصدیگار تشکیل داده، یه مواد پلاستیکی که تجزیه نمیشه تو طبیعت.
خودتون چقدر حامی محیطی زیست هستید؟
من سعی میکنم هیچ آشغالی رو تو مواقع عمومی حتی نریزم. حالا تو خود رو هم هستم، فهم میکنم که مشنبا بریدم بعدا سطح دوباره انتقال بدم.
احسن. حالا هم این زباله ها رو جمع میکردی کجا بریزی؟
میبینم سرداش خواب.
چقدر تو این باخشه های روبروی مغازاتون که درخشم هستش پر تستیگاره؟
تستیگار دقیقا موزلیه، فکر میکنم با فرنگسازی یا تابلوهایی، نمیدونم دیدین یا نه، که یه شکل‌های مختلف داره، تصدیگار می‌ندازن توش، یا برده یا نتیجه بازیه، یا اینا میتونه فرنگسازی بشه، مردم تصدیگارشون حالا زمین نندازن.
حالا ببینید دست این آقا تصدیگاری هستش که چند قدم اونورتا پرتش کردن کنار باغچه. شاید به چشم نمیاد همین تصدیگارهای کوچیکی که ما خیلی راحت ازش می‌گذریم.
خیلی حجمش زیاده. اگه بتونه شهرداری آمار بده چند بار در روز نظافت می‌کنن شهر رو، چه حجم زباله جمع می‌کنن، فکر کنم رقم عجیبی بشه.
شما میتونستی بی تفاوت باشید و بذارید خدمات شهری اینجا رو جارو کنن و براتون تمیز کنن، چرا خودتون این کارو میکنید؟
3-4 بار تمیز میکنن، متاسفانه پاسخ نیست، حجم زباله زیاد.
و دلیل این که خودتون هم این تو این کار مشارکت میکنید چی هستش؟
من بیشتر به خاطر روحیه نظافت رو دوست دارم، بعد انرژی خوبی میده به مردم، به خودم همینطور.
اهل سفر هستید؟
زیاد.
کجاها سفر میکنید و چقدر طبیعت گرد هستید؟
شیراز بودم، خیلی شهر خوبی بود، تا جایی میتونستیم زباله تولید نکردیم. یکی از اصلاش که شنیدم اینه که نباید زباله تولید کنیم، بعد اگه تولید شد باید به فکر این باشی که چجوری جمعش کنی و کجا بذاری که کمترین آسیب رو به محیط زیست برسه.
مگر میشه زباله تولید نشه؟
میشه، با یه راهکاری میشه، مثل زباله پلاستیکی که اکثر مردم استفاده میکنن برای خرید، میشه با ساک پارچه‌ای جلوی تولیدش رو گرفت که کمترش.
خودتون شغلتون چی هستش؟
پوشاک مردونه.
انشالله که موفق باشی در کسب و کارتون. اشاره کردم به طبیعت گردی، چقدر وقتی وارد طبیعت میشید توی این نگهداری و محیطی که هستید، اون درختانی که حالا شاخ برگی که حالا خوش شده، یا به نوعی بعضی ها میگن که حالا یه قسمتش خوش شده کلن از ریشه بکنن؟
متاسفانه کنم به رسوم ما برمیگرده، یا فرهنگ غلط قدیم ما که جنگل میرن یا تو طبیعت میرن 100% باید یه آتشی روشن کنن، یه آسیبی بزنن، یه درختی رو ناقص کنن.
حالا جلوی درد مغازه شما میبینم چند تا درخت شوی سرسبز هست، برعکس چند تا مغازه دیگه
تازه هرس کردن، یه ذره رسیدگی ما بیشتره. خب سرسبزتره نسبت به مغازه‌های دیگه نگاه کنید،
نشون میده به طبیعت خیلی اهمیت میدید
تا جایی که بتونیم.
وقتی که هر محلی، هر فردی جلوی درب مغازه، درب منزلش یه درخت بکاره، تاثیراتش میشه
خیلی قشنگ میشه، انرژی خیلی مثبتی تو جامعه پخش میشه دیگه. همه داریم با هم زندگی میکنیم، تا میتونیم باید با هم انرژی مثبت بدیم
و شهر ما میشه یه گلخانه.
آره زیبا میشه.
خودتون هم تو مزه این کارو کردید؟
ما داریم گل گیانه توی خونه داریم که برای سلامتی هوا و تصفیه هوا هستش استفاده میکنیم.
چطور نگهداریش میکنید؟
یه سری قانونی خاص خودشو داره، حالا بعضی ها کمتر باید آفتاب بخوره، بعضی ها باید تو مرز آفتاب باشه، یا این گله تزینه کاکتوس خیلی قشنگه، اینا رو میتونیم استفاده کنیم.
درسته، درختکاری هم میده، درختکاری داشته باشی؟
درختکاری هم اگه قسمت بشه وقت کنیم حتما، ولی اگه همه بتونند من طبیعتا سعی میکنم جایی که یا آسیب زیاد دیده یا کمتر درخت داره و اگه بتونن همه یه درخت بکارن خیلی قشنگ میشه، جمعیت زیادی داریم، میتونیم از این انرژی از این موقعیت استفاده کنیم. هزینه ای فکر نمی کنم داشته باشه، سنگین باشه.
و از این زمین مادر خودمون نگهداری کنیم. آقا خیلی متشکرم، خودتون رو معرفی می‌کنید.
من مصطفی شفیعی هستم.
درود بر شما.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه، پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه، برنامه از رادیو فرهنگ.
وضعیت آب و هوایی در آلودگی بیولوژیکی آب‌های زیرزمینی نقش دارد. در جاهای پربارش، احتمال آلودگی به مراتب بیشتر از مناطق کم بارش است. فعالیت‌های مربوط به توسعه منابع آب، محیط زیست را تغییر می‌دهد. آثار زیست محیطی نظام‌های توسعه منابع آب در ضمن مفید بودن شاید مضر هم باشد. مثلا مخازن سدها معمولاً بخش‌هایی از بستر سیلگیر رودخانه و نیز حوزه آبریز را تخریب می‌کند، در حالی که از طرف دیگر دریاچه‌ای به وجود می‌آورند و به این ترتیب بعضی از خصوصیات زیست محیطی و اکولوژی این رودخانه‌ها در حوزه‌های آبریز از دست می‌رود. افزایش دمای زمین به این معنی است که سطح آب دریا بالا خواهد آمد و مناطق ساحلی و رودخانه ها را غرقاب خواهد کرد و زندگی بیش از 100 میلیون جمعیت را به مخاطره خواهد انداخت. گذشته از آن، الگوی بارندگی ها بی تردید تغییر می کند و کشاورزی مختل می شود. همچنین این تغییر الگو باعث می شود که طوفان‌ها و گردبادها پرقدرت‌تر و موجب جاری شدن سیل شود. همچنین امکان دارد که نواحی گرم و خشک جهان کوچکتر شوند و از آنجا که این دگرگونی‌ها سریع خواهد بود، اکوسیستم‌های طبیعی یعنی زمین‌های مرطوب یا زمین‌های هموار و اصولاً جانوران و گیاهانی که به زندگی در آب و هوایی معین خو گرفته‌اند، ناگهان خود را با اوضاع متفاوت مواجه خواهند دید و همین مسئله باعث نابودی و انقراض بسیاری از این گونه‌های جانوری و گیاهی خواهد شد. از این که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما تشکر میکنم و دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که متون و گزارشهای مربوط به محیط زیست در ادبیات کهن فارسی رو معرفی میکند.
سلام و درود شنوندگان خوب برنامه گلخانه، امیدوارم که هر جا هستید سعادت و سلامتی قسمت هر روزتون باشه. در ادامه بخشی از کتاب التنبیه و الاشراف رو براتون میخونم. این قسمت درباره زمین و مساحت و شکل اونه. ممنون که ما رو مثل همیشه همراهی میفرمایید. نهایت آبادانی در سمت مشرق اقصای دیار چین است تا برسد به سد یعجوج و معجوج که اسکندر برای جلوگیری یعجوج و معجوج از تباهکاری در زمین به پا کرده است. یعجوج و ماجوج اسم یک قوم بدوی و وحشی و افسانه ای است که در قدیم و در زمانهای خیلی دور زندگی می کردند و به بدکاری مشهور بودند. و کوهی که پشت سد است و سد در دره آن استوار شده است. و قوم یعجوج از آنجا برون می شدند. آغاز این کوه خارج از مأموره اقلیم هفتم است. مبدأ آن نخست رو به مشرق است، سپس به سوی جنوب متمایل می شود و همچنان راست تا دریای اقیانوس محیط می پیوندد. این که میگه آغاز این کوه خارج از مأموره اقلیم هفتم است، یعنی این که بیرون از شهر و محل آبادان بوده است. به همچنین نهایت آبادی شمال نیز به این دریا می رسد و نهایت آبادی جنوب نیز به خط استوا می رسد که در آنجا شب و روز همیشه برابر است. جزیره سرندی به دریای چین نیز بر همین خط است. مسعودی گوید مطلعان مساحت و شکل زمین گفتند که دور زمین به تقریب 24 هزار میل است و این دور زمین با آبها و دریاهاست. زیر آبها نیز با زمین مدور است و نهایت هر دو یکی است و اگر از مدور بودن زمین در طول و عرض چیزی بکاهد، با مدور بودن آب جبران شود. و مساحت دور زمین را چنین یافتند که دو شهر را بر یک خط عرض تعیین کردند که عرض یکی کمتر از دیگری بود و این دو شهر کوفه و مدینه السلام بود و درجه عرض هر دو را معین کردند و عرض کمتر را از عرض بیشتر بکاستند و باقی مانده را بر شمار میل‌ها که فاصله دو شهر بود تقسیم کردند و یک درجه عرض چنان که بطلمیوس نیز گفته است با 63 میل و 1/3 میل زمین برابر بود. وقتی این رقم را در همه درجات فلک 360 درجه است ضرب کردن، حاصل آن 24 هزار میل بود. قطر زمین یعنی طول و عرض و عمق آن 7000 میل و 667 میل است. میل 4000 ذرا است. از ذرایی که معمون برای زرع پارچه و مساحت بنا و قسمت منزل ها نهاده است. ذرا 24 انگشت است و انگشت 6 جو که پهلوی هم نهاده باشند. سه تا از این میل 4000 ذرایی یک فرسخ است. بعضی میل را 3000 ذرا و فرسخ را 4 میل گرفتند و نتیجه یکی است. در این قسمت که گفتیم، یعنی معادله درجه عرض با تعداد میل، اختلافی هست. بعضی گفتند یک درجه برابر 87 میل است و بعضی آن را برابر 56 میل و 2/3 میل دانند و در این مورد بنابر همان است که از بطلمیوس نقل کردیم. همراهی شما شنوندگان عزیز موجب افتخار ماست. در پناه حق باشید.
همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، خاصه شمایی که شنونده برنامه گلخانه هستید، از شما صمیمانه سپاسگزارم و از همراهی شما تشکر ویژه میکنم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا سلامی دیگر، بدرود.
شرکت هامورنایزه تولید کننده لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامورنایزه.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590 www.gilsa.ir گیلسا.
شما همراهان ارجمند رادیو فرهنگ را میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری سفیر اسرائیل در تهران در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری سفیر اسرائیل امروز 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمانه نگه داشتن سفر کاملا بر عهده اسرائیل است. گولدا مایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه‌ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی ها پیشتازند. ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه می نویسد به مناسبت پیروزی اسرائیل شاه میان دوستانش سکه های طلا توزیع کرد.
بخش نخست برنامه های رادیو فرهنگ رو به شما شنوندگان ارجمند تقدیم می کنیم.